سلام و روز خوش زرغونه منگل با تازه ترین های روز با شما هستم. قمندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان پیروزی در جنگ را برای جهانیان مهم می داند. اظهارات شورای امنیت ملی افغانستان در مورد مدیریت جنگ افغانستان از سوی یک شرکت امنیتی خصوصی و اتهامات تازه تاجکستان بر ایران. تفصیلی موضوعات و مسائل مهم دیگه خبری را در جریان ای برنامه به شما داریم، ولی نخست توجه کنین به خبرها. جرمنی تعطیل در اخراج مهاجرین افغان را پالیسی مناسب خوانده است. نواز شریف تصمیم استر محکمه مبنی بر برکناریش را توهین بر رای دهندگان می خواند. داعش هشدار حملات جدید در ایران را داده است و پرواز یک طیاره روسی بر فراز پنتاگون و مرکز CIA در واشنگتن. تفصیل خبرها. مقامات جرمنی میگویند بررسی آنها از اوضاع امنیتی افغانستان نشان می‌دهد که معطل ساختن پروسه فرستادن دوباره مهاجرین افغان به کشورشان یک پالیسی درست است. این مسئله را یک سخنگوی وزارت خارجه جرمنی دیروز ابراز داشت، ولی افزود که پروسه اخراج مهاجرینی که در جرمنی جرم را مرتکب شدند یا به طور مکرر از افشای آیت اصلیشان خودداری کردند ادامه خواهد داشت. بعد از حمله تانکر بم در کابل که در نزدیکی سفارت جرمنی رخ داد، مقامات آلمانی پروسه اخراج گروهی مهاجرین افغان را معطل ساختند. در حمله دیروز افراد مسلح ناشناس در نزدیکی پایگاه بگرام، دو زن کشته و دو زن دیگر زخمی شدند. عبدالشکور صبوری ولسوال بگرام بر رادیو آزادی گفت:
اینا کارمندای سکیوریتی بودند، در ساعت 1:30 بجه از محل کارشان بیرون میبرند، در بازار میرن کدام چیز میخرند. دو نفر دستر یک موتوسیکل روشان پوشیده میآید، توسط یک سلاح کلاشینکوف بالایشان حمله میکنند.
وضع صحی یک تن از زخمی ها وخیم است. در انفجار دیروز ماین کنار سرک در مربوطات ولسوالی محمد آقای لوگر 4 نفر کشته شدند. میر حیدر سیلاب سخنگوی والی لوگر بر رادیو آزادی گفت که این انفجار عصر دیروز در قریه دیناو رخ داد و کشته شدگان همه غیر نظامیانند. وال هم چند خبری از جهان. نواز شریف صدر اعظم برکنار شده ی پاکستان میگوید تصمیم استر محکمه مبنی بر برکناری وی به دلیل عدم ثبت و راجستر سرمایه هایش یک توهین بر رای دهندگان بود. شریف این موضوع را ناوقت دیروز خطاب به جمع وسیعی از مردم در راولپندی ابراز داشت. شریف گفت: به من اجازه دادن نشد سومین دور صدارتم را تکمیل کنم. به هیچ صدراعظم پاکستان اجازه تکمیل دوره صدارتش دادن نشده است. این افتضاح در 70 سال گذشته تکرار شده است و پاکستان دیگر تحمل آن را ندارد. این یک توهین بر رای دهندگان است. گروه داعش با نشر یک ویدیو هشدار حملات جدید در تهران را داده و از جوانان ایرانی خواسته است علیه ایران برخیزند. در این ویدیو مرد ماسک پوش دیده می شود که با کلاشینکوف در دستش به ایران هشدار می دهد. این مرد که با لهجه فارسی صحبت می کند وعده حملات بیشتر در مرکز تهران را می دهد. در این ویدیو همچنان هشدار حملات بر شیعه ها در عراق نیز داده شده است. ایالات متحده به کوریای شمالی هشدار داده است که ادامه فعالیت‌های هسته‌ای این کشور منتج به ختم رژیم پیونگ‌یانگ و تباهی مردم کوریای شمالی خواهد شد. این هشدار جدی جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا منعکس کننده اظهارات دیروز صبح رئیس جمهور ترامپ بود که گفت دستگاه هسته‌ای آمریکا شکست ناپذیر است و امیدوار است هرگز مجبور به استفاده آن نشود. جیمز ماتیس گفت توانایی‌های کوریای شمالی در برابر توانایی های آمریکا ناچیز است و پیونگیانگ در صورت یک اقدام مخرب شکست خواهد خورد. وی از کوریای شمالی خواست به منزوی سازیش خاتمه داده و تلاش ها برای دستیابی به اسلحه هسته‌ای را خاتمه دهد. در این حال استیون دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد نگرانیش را در مورد بحران کوریای شمالی ابراز داشته و گفت
Obviously, the Secretary General remains extremely concerned.
وی میگوید واضحاً آنتونیو گوتیرس سرمنشی ملل متحد در مورد وضعیت جاری خیلی نگران است و از افزایش لفاظی‌های مجادله آمیز که شاهد آن بوده‌ایم ناراضی است. تنش‌ها با کوریای شمالی بعد از آن اوج گرفت که این کشور هشدار تقویت فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را داد. و خبر آخر که یک طیاره روسی پرواز نظارتی را بر فراز ساختمان کنگره آمریکا، CIA، پنتاگون و دیگر مراکز مهم واشنگتن بعد از آن انجام داد که از سوی پنتاگون اجازه پرواز گرفت. این پرواز که بحث‌های زیادی را در رسانه‌ها و علاقات سیاسی آمریکا ایجاد کرده است، بخشی از برنامه طولانی مدت نظارتی در چوکات پیمان مسمی به آسمان باز بود که به آمریکا و روسیه اجازه می دهد پروازهای نظارتی عادی را در حریم فضایی که یک دیگر انجام دهند. بر علاوه امریکا و روسیه 32 کشور دیگر پیمان آسمان باز را امضا کردند. پایان اخبار. ساعت 9:06 صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان می گوید پیروزی در جنگ افغانستان نه تنها برای این کشور بلکه برای تمام جهانیان اهمیت دارد. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که موضوع مدیریت جنگ افغانستان از سوی یک شرکت امنیتی خصوصی آمریکایی یک بحث شخصی است نه دولتی.
وی میگوید بحث مدیریت جنگ افغانستان از سوی کمپانی خصوصی به گونه مشخص در امریکا مطرح شده.
تاجیکستان ایران را متهم به دستور قتل‌های بسط اعلی کرده است. برنامه در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
نام ما پلوان عزیز لاسک دیگه ما کبابی باغ مومیستم کباب چوپان کرایی دیگه نمی چیزا خوردن نه برای مردمی که میله می آیم به خاطری می آیم نمی جمع با خدمتش هستیم.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. زرغون منگلستان رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان گفته که پیروزی در جنگ افغانستان نه تنها برای این کشور بلکه برای تمام جهان اهمیت داره. جنرال جان نیکلسن این مطلب در ملاقات دیروز خود با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ابراز داشت. رئیس جمهور غنی تأکید کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان جنگ جاری در برابر تروریسم برنده خواهد شدند. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید جنگ در برابر تروریسم در این کشور یکی از مهمترین جنگهای جهان است که پیروزی در آن نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای تمام بشریت مهم است. جنرال نیکلسن این مطلب را در مراسم مشعل افروزی مسابقات شکست ناپذیر در ارگ ریاست جمهوری افغانستان دیروز ابراز داشت. او گفت که بهای ناکامی در این جنگ قابل تصور نیست و ما باید در آن پیروز شویم. این جنرال بلند رتبه آمریکا یک بار دیگر بر ادامه حمایت این کشور از نیروهای افغان تاکید کرد و این نیروها را شکست ناپذیر خواند. تواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری به این مناسبت به رادیو آزادی گفت
حکومت افغانستان معتقد به این هستند که مبارزه کامیاب با تروریسم به ثبات دائمی افغانستان و به ثبات دائمی منطقه و جهان هستند و در این اثر شرکای بین المللی ما با ما همراه هستند.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی به مناسبت مشعل افروزی مسابقات شکست ناپذیر در ارگ ریاست جمهوری گفت که نیروهای افغان جنگ در برابر تروریسم را برنده خواهند شد. او گفت که تروریستان می توانند به ما آسیب برسانند ولی ما را شکست دادن نمی توانند. آقای اشرف غنی افزود که افغانستان به گورستان تروریسم مبدل خواهد شد. مسابقات شکست ناپذیر یک ماه بعد با اشتراک صدها سرباز دارای معلولیت از 17 کشور به شمول افغانستان در کانادا برگزار می شود. رئیس جمهور افغانستان و قماندان قوای بین المللی این اظهارات را در حال ابراز می دارند که جنگ و اعمال خشونت در شمار از ولایت های افغانستان در این اواخر شدت اختیار کرده و گزارش ها از افزایش تلفات نظامیان و غیر نظامیان خبر می دهد. در این حال حکومت امریکا هم در این روزها روی استراتژی جدید خود در افغانستان که فرستادن هزاران سرباز تازه نفس به این کشور در آن شامل است غور می کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شورای امنیت ملی افغانستان گفته که موضوع مدیریت جنگ افغانستان از سوی یک کمپانی امنیتی خصوصی یک بحث شخصی است نه دولتی. قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان دیروز بر رادیو آزادی گفت که این مسئله از سوی حکومت امریکا با حکومت افغانستان مطرح نشده. این در حالی است که بنیانگذار شرکت امنیتی خصوصی بلک وادر بر رسانه‌های آمریکایی گفته که می‌خواهد نیروهای نظامی خصوصیش به مشکل افغانستان رسیدگی کنن. در این حال شماره از کارشناسای نظامی افغان میگن که چون این پیشنهادات مخالف مواد توافقنامه ها بین کابل و واشنگتن است. نسیم شفق جزئیات دارم.
شورای امنیت ملی افغانستان جنگ جاری در این کشور را یک موضوع جهانی میداند و میگوید که پیشنهاد پیشبرد این جنگ از سوی کمپانی امنیتی خصوصی نظر شخصی بوده که در رسانه های آمریکایی مطرح شده است. قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که افراد نظریات متفاوت رأی می کنند، اما مهم این است که رابطه میان افغانستان و امریکا رابطه میان دو دولت است. وی تاکید کرد که تا هنوز در این باره میان کابل و واشنگتن هیچ گونه بحث مطرح نشده است.
به خصوصی کمپانی لفظ افغانستان به جنگ مدیریت بحث
مشخصا وی میگوید بحث مدیریت جنگ افغانستان از سوی کمپانی خصوصی به گونه مشخص در امریکا مطرح شده، در این باره با حکومت افغانستان قطعا تماس گرفته نشده است. ما با ایالات متحده امریکا توافقنامه های همکاری های امنیتی و استراتژیک داریم. به گونه مشخص توافقنامه امنیتی همه همکاری ها میان افغانستان و امریکا را با در نظر داشت اصل همکاری دولت با دولت هماهنگ می سازد. این اظهارات در حال صورت می گیرد که برخی از رسانه های امریکایی به نقل از اریک پرنس بنیانگذار کمپانی امنیتی خصوصی بلک واتر گزارش دادند که وی پیشنهاد می کند تا نیروهای نظامی خصوصیش مانند عراق درد افغانستان را نیز تداوی کنند. آقای پرنس با تازگی به روزنامه فایننشل تایمز گفته است که مصارف امریکا در کمپاین افغانستان در سال جاری 45 میلیارد و در سال آینده 50 میلیارد دلار خواهد بود. وی پیشنهاد افزایش نیروها در افغانستان را احمقانه خوانده و گفته است که همه چیز را قرارداد خواهد کرد و مصارف امریکا را کاهش خواهد داد. اما باریارس کارشناس نظامی افغان همچون نظرات را نادرست و ضد مواد توافقنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا می داند. آقای آرز در این باره می گوید
افغانستان با ایالات متحده امریکا قرارداد های عقد کرده که بر مبنای از او بعضی پرنسپ های حقوقی مطرح شده که او در وجود بلک واتر یا شرکت دیگه تمثیل شده نمیتند. مسئولیت در برابر جرایم در افغانستان به اساکیر امریکایی داده شده. نمیتند که در مورد بلک واتر هم صدق بکنند.
موضوع دخالت کمپانی امنیتی خصوصی در جنگ علیه تروریسم در افغانستان در حال مطرح می شود که حکومت امریکا همین حالا مصروف بررسی استراتژی جدید برای طولانی ترین جنگش در افغانستان است. مایک پومپیو رئیس CIA یا استخبارات امریکا نیز یک هفته پیش از افغانستان دیدار کرد. شماری از روزنامه‌های آمریکایی گزارش دادند که هدف از سفر وی نیز بررسی استراتژی آمریکا برای افغانستان و غور روی این موضوع بوده که آیا پیشنهاد بنیانگذار کمپانی امنیتی خصوصی بلک واتر در این استراتژی گنجانیده شده می تواند یا نه؟
گزارش بود از اظهارات شورای امنیت ملی افغانستان. قابل ذکر است شنوندی عزیز که روزنامه فاینانشل تایمز در شماره دو روز پیش خود مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده بود تحت عنوان اریک پرنس قوای نظامی خصوصی خود به افغانستان پیشکش می کنه. اریک پرنس بنیانگذار امی شرکت امنیتی خصوصی بلک واتر است که در این روزا بحث برانگیز شده در افغانستان. به نوشته فاینانشل تایمز، پرنس که غیر محبوب ترین قراردادی نظامی در جهان است، آله می خواهد نیروهای نظامی خصوصی خود خصوصیش همو تدابیر برای افغانستان برای درد افغانستان پیشکش کنه که در عراق کرده بود. کارمندای بلک واتر در عراق کاروایی های کرده بودند که باعث شد حکومت نوری المالکی صدر اعظم سابق عراق قرارداد همکاری های این شرکت با عراق لغو کنه و کارمندای این شرکت از عراق بکشه.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
نیروهای افغان که در جنگ بر ضد شورشیای مسلح زخمی میشن در 6 شفاخانه نظامی که در سراسر افغانستان موجودن تحت تداوی قرار میگیرن. به گفته این نیروها اگر معلول شده و یا خانه نشین شوند، از سوی حکومت برشان معاش ماهوار تعیین میشه که نه تنها بسنده نیست بلکه به وقتش هم نمیرسه. فرشته نگاه جزئیات داره.
خبرگزاری دی پی ای جرمنی میگوید از زمان پایان ماموریت رسمی ناتو در 2014 میلادی در افغانستان، جنگ طالبان مسلح شدت گرفته و شمار تلفات نیروهای افغان نیز افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، اردوی افغانستان دارای 6 شفاخانه نظامی در سرتاسر کشور است، اما برخی از این شفاخانه ها تا حد مجهز نیستند که نیروهای افغان را که روزانه در جنگ علیه شورشیان مسلح آسیب می‌بینند تداوی کنند. سربازان افغان که در جنگ در مقابل شورشیان مسلح در افغانستان زخمی می‌شوند، نخست در شفاخانه های نظامی تحت تداوی قرار می‌گیرند و سپس اگر دوباره توانایی خدمت در صفوف نیروهای امنیتی را نداشتند، معلول شناسایی شده و از سوی حکومت یک معاش برایشان تعیین می‌شود. اما معلولینی که در خط جنگ با دشمن زخمی شده و خانه نشین شدند، شکایت دارند که معاش‌هایشان به وقت نمی‌رسد و حکومت از حال احوالشان اصلا خبر ندارد. عبدالرقیب، یکی از این معلولین، به خبرگزاری آلمان گفته که زمانی که در صفوف نیروهای امنیتی در مقابل دشمن می جنگید زخم برداشت و زخمهایش آنقدر عمیق بودند که دیگر توان برگشت به جنگ را نداشت و خانه نشین شد. موتی الله که در جنگ معلول شده نیز گفته که $150 آمریکایی معاش دارد، اما بر علاوه این که این معاش برای زندگیش کافی نیست، به وقتش نیز برایش نمی رسد. امانند اینها یک تن از سربازان افغانی که در جنگ معلول شده در تلفن پیامگیر رادیو آزادی پیام گذاشته و گفته است:
یک تن معاون وزارت دفاع است، مزبرای خدا دو ماه سه ماه میشه معاون وزارت دفاع ماشاشم قطع است. علت چی است؟ دلیل چی است؟ چرا ای اولا نمی کنه؟ حقوق داره نداره این معاون بیچاره؟ اینا شمی است که رفت خدمت کرده برای وطن و ننگ ناموس گفت خدمت کرده معیب شده.
وزارت دفاعی افغانستان میگوید معاش سربازانی که در جنگ زخم برداشته خانه نشین میشوند از سوی وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین پرداخته میشود. به گفته جنرال محمد رادمنش، معاش سربازان معلول نظر به رتبه آنها تعیین میشود. آقای رادمنش در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به هر اندازه که او قدرت کار از دست میده، به اون اندازه معاشش بیشتر برش ارائه میشه. مثلا یک جنرال، یک افسر و یا یک سرباز وقتی که به جبهه زخمی میشه و معلول میشه، همو درجه معلولیت درجه هست که از طرف کمیسیون عالی صحی تعیین میشه و به اساس از اون برش امو معاشش ارامش.
بر اساس گزارش اخیر سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان، در 4 ماه اول سال 2017 میلادی 2531 سرباز افغان کشته و 4238 تن دیگرشان زخمی شدند.
ساعت 9:20 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. ما زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. حال هم شماری از روزنامه های بین المللی را مرور میکنیم که در مورد افغانستان چی نوشتن. روزنامه دنور تایمز در شماره اخیرش مطلب را درباره افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان امریکا افغانستان را فراموش کرده ولی جنرال جان کلی فراموش نکرده است. به نوشته مقاله، جنگ افغانستان شاید از نظر امریکایی ها افتاده باشد ولی جنرال جان اف کلی لویدر استیز جدید رئیس جمهور ترامپ که پسرش را در این جنگ از دست داده است افغانستان را فراموش نمی کند و می داند که آنچی در افغانستان اتفاق می افتد در افغانستان نمی پاید. به نوشته روزنامه، حال اگر جنرال کلی بخواهد می تواند افغانستان را دوباره در مرکز بحث‌ها قرار دهد، جایی که باید در آن قرار داشته باشد. نویسنده مقاله دنور تایمز می نویسد امریکایی ها به ورزش های خیالی اینستاگرام و خانواده هنری کاردیشن بیشتر توجه می کنند نسبت به طولانی ترین جنگ امریکا در خارج. روزنامه دنور تایمز از درگیری ها، انفجارات و نامنی های 16 ساله افغانستان می نویسد و می گوید که امریکایی ها امروز زیاد علاقمند نامنی های جاری در ولایات مختلف افغانستان نیستند. این جنگ فقط یک واقعیت پرمصرف، تلخ و مصیبت‌بار روزمره شده است. دنور تایمز می نویسد که ایران و روسیه با حمایت از طالبان در صدد خدشه‌دار ساختن تلاش‌های آمریکا اند و آنچی را بر ضد آمریکا می کنند که آمریکا خود در دهه 80 بر ضد شوروی سابق می کرد. روزنامه دوباره به جنرال کلی لویدر استیز ترامپ برمیگردد و می نویسد که بهای انسانی جنگ افغانستان عمیق بوده است و جنرال کلی که خود یکی از پسران مرینش را در این جنگ از دست داده است، این بهای انسانی را درک می کند. رابرت کلی، پسر جنرال کلی، در سال 2010 از اثر انفجار ماین در افغانستان کشته شده بود. روزنامه در اخیر مقاله می نویسد جلب توجه به جنگ افغانستان توسط جنرال کلی می تواند توجه امریکایی ها به یک جنگ فراموش شده را مجدداً جلب کند، ولی پیروزی در این جنگ کاملاً چیز دیگر است. در حالی که دنور تایمز از جلب توجه امریکایی ها به جنگ افغانستان نوشته است، روزنامه دیلی بیست به توجه تازه یک شرکت امنیتی خصوصی امریکایی به جنگ افغانستان تمرکز نموده است. به نوشته مقاله، قصر سفید روی خصوصی ساختن بخش عمده جنگ افغانستان به هدف شکست بن‌بست این جنگ 16 ساله غور می کند. به نوشته دیلی بیست، اریک پرنس، بنیانگذار شرکت امنیتی خصوصی بلک وادر که هال اکادمی نام دارد، پیشنهاد اعزام 5500 قراردادی خصوصی را کرده که به نیروهای جنگی افغان مشوره بدهند و 90 تیاره خصوصی جنگی همین شرکت از آنها حمایت هوایی کنند. به نوشته مقاله، مقامات قصر سفید در مورد این پیشنهاد پرنس غور می کنند، ولی جنرال ایج آر مکمستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا و جیمز ماتیس، وزیر دفاع امریکا، چنین پیشنهاد را رد کردند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون به دنبال تبادله هشدارها بین رئیس جمهور ترامپ و کره شمالی خواهان آرامش شده و گفته که آمریکایی‌ها نباید نگران باشند. همکارم ستار فروغ جزئیات دارد.
جرمنی به دنبال تبادل هشدارهای تند میان کوریای شمالی و آمریکا خواهان خیشتنداری شده است. اظهارات امروز مارتین شفر، سخنگوی وزارت خارجه جرمنی، در این مورد پس از آن است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت اگر کوریای شمالی بار دیگر ایالات متحده را تهدید کند، با آتش و خشم مواجه خواهد شد. آقای ترامپ به روز سه‌شنبه در ایالت نیوجرسی به خبرنگاران گفت:
بهتر این خواهد بود که کوریای شمالی دیگر آمریکا را هیچ گونه تهدید نکند. در غیر آن، با چنان آتش و خشم روبرو خواهد شد که جهان نظیرش را تا حال ندیده است.
چند ساعت بعد از این هشدار ترامپ، کوریای شمالی گفت که پلان‌ها را در مورد پرتاب یک راکت بر جزیره گوام آمریکا با دقت بررسی می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه جرمنی به خبرنگاران گفت تنش‌های فزاینده در شبه جزیره کوریا را با بزرگترین نگرانی زیر نظر دارند و از تمام جوانب می‌خواهند که از خویشتنداری کار بگیرند. شفر افزود جرمنی باور دارد که گزینه نظامی در تلاش برای آری ساختن جنوب شرق آسیا از سلاح اتمی نمی‌تواند یک پاسخ باشد. یک سخنگوی اردوی کوریای شمالی در یک اعلامیه که از سوی خبرگزاری دولتی کوریای شمالی نشر شده گفته است هر لحظه که کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی تصمیم بگیرد یک راکت میان برد یا دوربرد بالستیک به سوی گوام پرتاب خواهد شد. وی گفته است هدف این حمله پایگاه بزرگ نظامی آمریکا در گوام خواهد بود. در همین حال یوشیهیدا سوگا، وزیر دولت ژاپن که دارالانشای کابینه این کشور را اداره می کند، امروز در یک نشست خبری در توکیو در عکس العمل با اظهارات تازه اردوی کوریای شمالی گفت:
ایالات متحده آمریکا گفته است که تمام گزینه‌ها در مورد کوریای شمالی روی میزند. حکومت ژاپن از این برخورد حمایت می‌کند.
ایدی کالو، والی گوام، تهدید کوریای شمالی را رد کرد و گفت این جزیره برای هر گونه رویداد احتمالی آمادگی دارد. او در یک پیام ویدیویی همچنان گفت با قصر سفید در تماس بوده است و تغییر در سطح تهدید به گوام وجود ندارد.
آل هم گزارش از ملوث شدن میلیون ها تخم مرغ با یک ماده کیمیاوی مضر که نگرانی های را در اروپا ایجاد کرده. بعد از او که کشورهای بلژیم و هلند میلیون ها دانه تخم مسموم از بازار جمع آوری کردند، حال مقامات جرمنی به حد نگران هستند. این نگرانی به خاطر عزیز که میلیون ها تخم مرغ با یک ماده کیمیاوی ضد حشرات ملوث شدن که میتونه حیات انسان با خطر مواجه بسازه. آرش همایون جزئیات داره.
میلیون ها دانه تخم مرغ اخیراً در کشورهای بلژیم و هلند از بازار جمع‌آوری شد. این حرکت بعد از آن صورت گرفت که مقدار زیادی از ماده مسموم ضد حشرات فیبرونیل در آنها یافت شد. مقامات جرمنی نیز با نگرانی در حالت آماده باش قرار دارند. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید استفاده مقادیر زیاد ماده زهرآگین فیبرونیل میتواند جگر، غدوات تیروئید و گرده های انسان را تخریب کند. ماده زهرآگین فیبرونیل باعث استفراغات، سردردی، تخریش و ناراحتی های جلدی میشود. یک سخنگوی وزارت زراعت جرمنی با آژانس خبری DPA این کشور گفته است بانک تخم مرغ مسموم نباید در بازارهای جرمنی وجود داشته باشد، ولی مقامات به خاطر احتیاط مراکز بسته‌بندی‌های تخم مرغ را در این کشور بررسی می‌کنند. تخم‌های مسموم با ماده زهرآگین ضد حشرات فیبرونیل در یکی از مراکز بسته‌بندی در ایالت غربی نورت راین وستفالیا جرمنی یافت شد و باعث آن گردید تا حدود 900 هزار دانه تخم مرغ از مارکت‌های باتچس جمع‌آوری شود. این در حالی است شرکت ایمنی مواد غذایی جرمنی یا NWFA می‌گوید در چند روز گذشته 130 فارم مرغداری در کشور هلند به دلیل کشف ماده زهرآگین فیبرونیل در نمونه‌های گرفته شده از تخم‌ها، گوشت و مواد غایطه مرغ‌ها مسدود شدند. به گفته مقامات جرمنی حدود 1 میلیون دانه تخم مرغ در سرحد این کشور با هلند نیز مسترد شده است.
از پیام‌های شما:
ما از ولسوالی زاره منطقه پشت امرخ، ما یک مطب داریم به نام مطب ابوذر غفاری. تا این 3 سال شده اصلا کتابم تسلیم نمیته. سه پارچه اولاد مردم میخواید، اصلا سه پارچه درک ندارست. رئیس های معارف و وزیر های معارف میخواید، ولی یاد خدا و قرآن بیاین همین مطب بررسی کنه، یا بیاین همین مطب بسته کنه اولاد مردم. یک جای دیگه انتقال بده. هیچی ولا هیچی روزه.
عین الله سوم از ولایت بغلان ملسوالی تاله و برسق قریه ترمش به تماشا شدم. در قریه ترمش 3 دانه مکتب داریم. 25 دانه معلم دولت دوجا شامل کرده. ماهی 7000 تا 8000 تا معاش میگیره. تاله را شامل کرده در فنگر طالب میبره. دولت به خاطر معاش میده که بچه های مردم را دست میده. توفنگ و پرتاله شانه میکنه میره در صف طالب میبره.
مکتب نسوان کتب خیر این همینجا معلمین هست. معلم صاحبه هست. برای دختره یکنان گولی را توضیح میکنن. اگر گولی توضیح میشه باید از طرف دکتر توضیح شده. این همینجا خواهش میکنم که یک دفعه سوشان پرسان کنه.
اسم قاری عبدالبصیر است. از ولسوالی پایزواد قاری نسرتواد. تعداد شاگرد در 40 دانه نمیرسه، 12 تا معلم. 3 دانه طبل خدا رای میکنم، 7 سال میشه میخونه، علب در جگرش نیست. میگه معلم صاحب پکای میگه میره. پولگرام پرا میکنه، میره. بچه ما یک سیم پفت هست، یک سیم شد، یک سیم چهار. علب در جگرش نیست. همه روزه میره، قضا هم نمیکنم. و برادر یک دل بسیدانن.
ساعت 9:30 است، یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. مقامات جرمنی میگویند بررسی آنها از اوضاع امنیتی افغانستان نشان میدهد که معطل ساختن پروسه فرستادن دوباره مهاجرین افغان به کشورشان یک پالیسی که درست است. در حمله دیروز افراد مسلح ناشناس در نزدیکی پایگاه بگرام 2 زن کشته و 2 زن دیگر زخمی شدند. ولسوال بگرام به رادیو آزادی گفت این زنان مسئول تلاشی در دروازه اول بگرام بودند. در انفجار دیروز ماین کنار سرک در مربوطات ولسوالی محمد آغای ولایت لوگر 4 تن کشته شدند. نواز شریف صدر اعظم ازبق برکنار شده پاکستان میگوید تصمیم از طرف محکمه مبنی بر برطرفی وی به دلیل عدم ثبت و راجستر سرمایه هایش یک توهین بر رید هندگان بود. گروه داعش با نشر یک ویدیو هشدار حملات جدید در تهران را داده و از جوانان ایرانی خواسته است علیه این کشور برخیزند. ایالات متحده به کوریای شمالی هشدار داده است که ادامه فعالیت‌های عصبی این کشور منتج به ختم رژیم پیونگیانگ و تباهی مردم کوریای شمالی خواهد شد. و یک طیاره روسی پرواز نظارتی را بر فراز ساختمان کانگرس آمریکا، CIA، پنتاگون و دیگر مراکز مهم واشنگتن بعد از آن انجام داد که از سوی پنتاگون اجازه پرواز گرفت. شنونده عزیز، حال هم گزارش داریم از جنجال ها میان دو کشور همسایه تاجیکستان و ایران. تاجیکستان تهران هم متهم به حمایت از قتل های به سطح بلند در جریان جنگ داخلی این کشور در دهه 1990 کرده. در یک فیلم مستند 45 دقیقه‌ای که در تلویزیون دولتی تاجیکستان منتشر شد، وزارت داخلی تاجیکستان ادعا داره که تهران علاقمند شکل دهی جنگ داخلی در تاجیکستان بود و از حزب تندرو رستاخیز اسلامی تاجیکستان حمایت مالی میکرد و تندروای وابسته با همی گروه را در خاک ایران آموزش و پرورش میداد. به گفته وزارت داخلی تاجیکستان، حمایت مالی و راهنمایی های ایران در بخش انجام قتل ها در تاجیکستان توسط خواجه علی نظرزاده معاون اسبق وزیر دفاع تاجیکستان صورت می گرفت. نظرزاده در سال 2015 در جریان یک عملیات ضد کودتا در نزدیکی شهر دوشنبه کشته شد. شمار از شخصیت های سرشناس تاجیکستان به شمول محمد آسم یک پروفیسر، یوسف اسحاق یک دکتر، سیف افریدی یک داستان نویس، کریم یولداشف مشاور سیاسی رئیس جمهور و مفتی اعظم از وقت تاجیکستان در بین سالهای 1997 تا 2004 در تاجیکستان کشته شدند. در فیلم مستند که در تلویزیون دولتی تاجیکستان منتشر شده، یک مردی که خود یک جنگجوی ازبق حزب اپوزیسیون اسلامی معرفی میکنه میگه که در سال 1995 به ایران سفر کرده بود و در اونجا با 200 تن دیگه آموزش های سبوتاژ در شهر قم فرا گرفته بود. این مرد گفته که در سال 1997 با دستاتیر واضحی در مورد کشتار شخصیت های سیاسی و پرنفوذ در تاجیکستان به کشور خود برگشت. اظهارات این فرد از سوی کدام منبع مستقل تایید نشده. فیلم های مستند در تلویزیون های دولتی جمهوری های اسبق اتحاد شوروی سابق گاهگاه تبلیغات و اتهامات نادرست را علیه مخالفین حکومت منتشر می کنند. ایران و روسیه در پروسه مذاکرات میانجیگری کرده بودند که جنگ 5 سالی داخلی تاجیکستان در سال 1997 خاتمه داد. ساعت 9:35 که صبح به وقت افغانستان است، رادیوی آزادی را میشنوین. ما زرغون منگل هستم. تشکر که با ما هستین. شنونده عزیز، هم نوبت میرسه به برنامه های هفتوار حقوق بشر و در امتداد لحظه ها.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. با برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید را می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق تعلیم با خانم منصور رحمانی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی افغانستان بحث می کنیم. خانم رحمانی را به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید می گیم. و می شود آغاز شما درباره خود حق تعلیم صحبت کنین.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همچنین تمام شنوندگان محترم. خود حق تعلیم و تربیت یکی از حقوق بشری افراد و جزء زندگی بشر. وقتی میگیم حق بشری، یعنی حقی که به ذات انسان بودن به انسان داده میشه و چیزی که نمیتونیم ما از او سلب بکنیم. و این حق به اساس قانون اساسی افغانستان، کنوانسیون های بین المللی برای افراد به رسمیت شناخته شده و هیچ کس حق ازیر نداره که این حق را از او سلب بکنه. قسمی که در ماده 43 قانون اساسی افغانستان آمده که حق تعلیم و تربیت برای تمام افبای افغانستان به رسمیت شناخته و تاسویه لسانس، دولت خود خود مکلف به این میدونه که زمینه تحصیل رایگان برای افراد معیا بسازه. پس به این ترتیب گفته میتونیم که یکی از حقوق بنیادی افراد حق تعلیم و تربیه هست و دولت هم مکلفیت داره زمینه تحصیل برای افراد مساعد بسازه.
اما دیده میشه که مشکلات هست درسی تعلیم در افغانستان. میشه شما از اون مشکلات عمده یادآوری کنین؟
خب خواه نخواه همه ما در این جامعه زندگی میکنیم و میفهمیم که عوامل بسیار زیادی وجود داره که مانع از این حق میشه. نه تنها حق تعلیم تربیه، اکثریت حقوقی که انسان ها به ذات انسان بودن خود دارن با موانع روبرویه. دقیقاً عوامل یا مشکلاتی هست که باعث میشه افراد به این حقوق دسترسی نداشته باشن. از جمله بحث حق تعلیم و تربیه. ما اگه خواسته باشین دونه به دونه نام ببریم که چقدر مشکلاتی هست که باعث ارزی میشه که افراد به این حقوق نرسن، خیلی زیاد است. اول مسئله ناامنی است. یکی از مشکلات بسیار زیادی که فراروی حق تحصیل، حق تعلیم و تربیه افراد به مسئله ناامنی هست. در بسیاری از جاها هنوز امکان ارزی که افراد بتونن به مکتب برن وجود نداره. بس ناامنی مشکل عمده ما هست در قسمت حق تعلیم تربیه که افراد نمیتونن دسترسی پیدا کنن. فقر، بیکاری از عوامل بسیار مهم و از بسیار مشکلات بسیار مهمی است که افراد نمیتونن به این حق دسترسی پیدا کنن، چون خانواده ها مجبورن که از مو آوان طفولیت وقتی که طفل تونس را بره، یعنی در سنین 5-6 سال مجبورن که خود پدر خود بیرون شن و دکون برن کار کنن و همچون کارهایی که باز تا بچه با مجرد از این که دست راست و چپ خوب بشناسه نانآور خانواده میشه و مکلفیت داره که خرج خانواده رو به دست بیاره. و مسئله بیکاری سبب فقر شده. وقتی سبب فقر شده بعد نتونستن به آموزش دسترسی پیدا کنن.
چی فکر میکنین بعضی خانواده ها نسبت قیوداتی که دارن اجازه نمیتن دخترشون با مکتب بره؟ ای هم یکی
از دقیقاً با شما موافقم. یکی از مشکلات دیگه که ما داریم همین بحث باورها و عقاید مردم ما هست که هنوز عده ای از مردم نپذیرفتن این که حق تحصیل، حق تعلیم و تربیت برای همه افراد به رسمیت بشناسن، مخصوصا گروه های آسیب پذیر از این خانم ها هستن بیشتر در بحث تعلیم و تربیت که از این بحث آسیب میبینن، یعنی نمیتونن به این حق خود رسی پیدا کنن. چون یک باوری که در جامعه ما وجود داره اینه که زن باید در خانه باشه و این که زن دیگه نیاز به تحصیل نداره، زن که مجبور نیه که کار بکنه. همیشه میگن دختر مال مردمه. وقتی دختر مال مردمه ما زحمت بکشیم، پول مصرف کنیم که ای بیایه تحصیل بکنه و بعد از اون مفیدیت از اون به خانواده تعلق بگیره، این طرز تفکر باعث شده که دخترها از این حق خمرون باشن و به حق نتونن دسترسی داشته باشن. دیگه یک بحث دیگه بحث فساد اداری، بحث های دیگه هم ما داریم که میتونه به جمله مشکلات باشه که باعث بشه فراروی تحصیل به وجود بیایه. ما مثال های عینی داریم در بعضی از مناطق. از وزارت معارف به این پول که ما مثلا 10 تا مکتب به فلان منطقه داریم پول گرفته میشه، بعد به همو قسمت پولا به جیب کسایی میره که به اساس فساد اداره بالاخره به خود خو میگیرن، هزینه از او به اندازه پول معلم و پول کتاب و نمیفهم دیگه مصارف میگیرن به جیب خو میزنن و زمینی تاثیر میگن ما مثلا در چند ولسوالی فراهم کردیم، در حالی که وقتی یک آدمی پیدا میشه و میره تحقیق میکنه که آیا واقعا همینقدر هزینه که از معارف گرفته میشه و برای از تعلیم هست، یعنی وقت معلوم میشه که اصلا نه مکتبی وجود داره نه شاگردی وجود داره و تماما پولا از اینجا یک ایده سود میبرن و این پول برای از اونها تعلق و این یکی از موانعی شده که امروز اشخاص نمیتونن به این حق دسترسی داشته باشن.
شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدا دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب خانم رحمانی، با موجودیت همه مشکلاتی که صدرای تعلیم و تحصیل در افغانستان شده، کدام راه حل ها را شما مناسب میبینین؟
راه حل ها زیاده، اما این که چقدر راه حلی که پیشنهاد میکنیم میتونه عملی باشه مهم هست. فرض مثال ما یکی از عوامل این که اشخاص نمیتونن به تعلیم و تحصیل پیدا کنن مسئله ناامنی بود. وقتی همه عامل برداشته بشه، همه مشکل برداشته بشه، میتونه یکی از راه حل باشه که باعث بشه اشخاص به یه حق خود دسترسی پیدا کنه. امنیت بیاید به اصول که واقعا باید باشه، ما دسترسی داشته باشیم، خب میتونیم که از حق تحصیل خود هم استفاده کنن. اگر اشخاص از لحاظ اقتصادی تامین بشن، یعنی که من نمیخوام بگم دولت مکلفیت داره فقر رو شکن کنه، دولت زمینه کار مساعد بسازه. وقتی زمینه کار مساعد شد، یک گروهی تونستن کار بکنن، مثلا از یک خانواده پدر خانواده مادر خانواده کار کرد، در این زمینه تحصیل برای اطفال از اون خانواده
بله.
سومین عامل اگر یاد شما باشه، ما نام بردیم گفتیم طرز تفکر یا باورهای جامعه ما هست. اگر جامعه ما از او طرز تفکر قدیم که در چند سال پیش وجودش بیرون بشه و به این باور برسه که زنان هم حق تحصیل دارن، کودکان هم آینده سازان فردای از جامعه حق تحصیل دارن، اگر تفکر ما درست بشه، او وقت میتونه یکی دیگه از راههایی باشه که اشخاص به این حق دسترسی داشته باشن، فساد اداری کم بشه و مسئله‌ای که گفتین عدم دسترسی اشخاص به این حق خود فساد اداری است. اگه این موضوع هم حل بشه، یعنی فساد اداری هم ریشه کن بشه، میتونه که زمینه سهولت افراد به دسترسی به این حق مهیا بسازه.
خب کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستا خصوصا در قسمت نقض حق تعلیم چی کارکردهایی داشته؟
خب قسمی که برای همه هویدا هست، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وظایفی که داره اینه که حمایت میکنه از کسانی که حقوق بشری از اونها نقض شده باشه. حال حق بشری افراد گفتیم، یکی از او جمله چی حق تعلیم و تربیه است. هرگاه کسی همین حق از او سلب بشه، یکی از مکلفیت هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر داره یا از وظایفی که داره اینه که رسیدگی بکنه به کسایی که از همچون حق محروم شدن.
مثلا چگونه رسیدگی میتونه بکنه؟
مثلا ما بخش زنان داریم در خود تشکیلات کمیسیون مستقل حقوق بشر هست. وقتی حقی از یک خانم سلب بشه، حق تعلیم تربیه از او، میتونه به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه بکنه، با ثبت شکایت و شکایت ازی توسط اعضای کمیسیون پیگیری میشه و حق ازی برای ازی داده میشه. فردی که ازی حق محروم شده باشن، اگر اطلاع داده بشه به خود کمیسیون پیگیری میکنه. بخش دیگه داره کمیسیون به نام بخش اشخاص دارای معلولیت، و اگر خود شما میفهمید که این سقش از گروه های آسیب پذیر از جامعه هن و زنان، معلولین و اطفال از گروه های آسیب پذیر در جامعه افغانستان تشکیل میدن و هرگاه هر کدام از حقوق از اینا توسط هر کسی که باشه نقض بشه، کمیسیون به شکایت از اینا رسیدگی میکنه و حقوق از اونا سعی میکنه تا حدی که در توان داره از اونا برسونه. در کنار از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بحث نصاب تعلیمی معارف کمک میکنه. یکی از کارهایی که داره اینه که در قسمت اصلاح نصاب تعلیمی معارف سعی میکنه که موضوعات در نصاب تعلیمی شامل بشه که با روحیات اطفال سازگاری داشته باشه، برای اطفال مفید باشه. اگر یاد شما باشه در استوایی که ما چند سال پیش میخوندیم در بخش معارف، خصوصا در بحث ابتدایی کتابا که بود، یک مردی بود مندیلش با یک تفنگ به دست از اون بچه این گونه درس داده میشد، در حالی که بحث تفنگ و سلام اینا امروزه میبینیم از داخل کتابا بیرون شده. نشانه باز موضوعات مثل سول، نمونه از یک پرنده میایه که صلح در افغانستان میاره، نودوستی هسته. اینا چیزایی که جایگزین شده و از کارکردهایی که کمیسیون داره در قسمت نصاب تعلیمی معارف کار میکنه و همچنین به مکاتب همیشه ما نظارت دارین و قسمت اطفال که با اطفال مثلا با شیوه بد رفتار نشه، مورد لطکوب و شکنجه قرار نگیرن، اشخاصی که معلول هستن در مکاتب از اونا نظارت به عمل میایه که با اونا چگونه رفتار میشه، آیا از امکاناتی که برای افراد معلول باید در نظر گرفته شده در مکاتب هست، یعنی مثلا افرادی که نمیتونن به زینه ها بالا بشن، آیا امکان ازی هست که زمینه بالا شدن از اونا توسط کسی وجود داره، یعنی هرگاه کسی شکایتی داشته باشه میتونه به کمیسیون مراجعه بکنه و مشکل خود از طریق کمیسیون پیگیری.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با خانم منصور رحمانی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی افغانستان که روی موضوع حق تعلیم بحث کردیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم سیاد این از میالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شد
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید خوشی و سعادتتان برنامه این هفته را آغاز می کنیم. در این برنامه گزارش داریم در مورد تفریگاه های ولسوالی پغمان و اینکه این تفریگاه ها چه زمانی ساخته شده و در چه وضعیت قرار دارد. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که با همکارم فوزی نوری آن را تقدیم می کنم. با ما باشید.
در وطن هوای پغمان بدن بسمال نگار شوام که بادم ببرن
پیش من کمتر بگو افسانه پاریس را، زین جهان بیوفا گلگشت پغمانم بس است. شنونده های عزیز، ولسوالی پغمان از جمله جاهای تفریحی مردم افغانستان در تابستان است که تقریبا 25 کیلومتر از مرکز شهر کابل فاصله دارد. این منطقه سرسبز و زیبا دارای باغ‌های زیاد است که مشهورترین باغ آن باغ عمومی نام دارد و پایان‌تر از دره پغمان واقع شده است. گفته می شود طاق ظفر پغمان که یکی از بناهای تاریخی افغان هاست و بالاتر از بازار مشهور چندلبایی موقعیت دارد، برای اولین بار جشن استقلال استقلال در آنجا برگزار کردید. بر علاوه این که مردم به روزهای جمعه و رخصتی به باغها و درهای زیبای پغمان می روند و میله می گیرند، عده هم به زیارتگاه های مشهور پیر بلند و خواجه مسافر آنجا نیز می روند و زیارت می کنند. همچنان چشم ساران پغمان هم که آب گوارای دارد، مردم خود را مستفید نموده از آن استفاده می نمایند. آشوق الله باشنده ولسوالی پغمان در مورد میله جاها و موقعیت پغمان معلومات می دهد.
ولسوالی پغمان در غرب کابل واقع دارند و یک آب و هوای بسیار خوب در سطح کابل دارند. دره پغمان دریا دارد که به دریای کابل وصل شده و چندین بندا دارد که به خاطر آبازی مردم ساخته. صادق قبو زیارتای مشهورش که هست، همیشه های کاروسی میکرد. وقتی که عروس می گرفت می آمد، خود شام می رفت در زیارت، یک زیارت میکرد، زیارت پیر بلند میگه یک مشهور زیارت از درک تپه بر پغمان قرار دارد. دره پشه‌ای خود در عقب دره پغمان قرار دارد، کجا مردم قدر رفت آمد نمیکند، راهش خامه است، بسیار فاصله زیاد دارد نسبت به دره پغمان.
باید گفت پغمان جایی است که توجه بیشتر به آن در دوره امانیه صورت گرفته است و باغ عمومی پغمان که انباشته از درختان انبو و گل و سبز است، جشنها و میله ها را رنگینی زیاد می بخشید. که به نزدیک این باغ تعمیر تئاتر و سینما هم در آن زمان ساخته شده بود. حبیب الله رفیع نویسنده افغان در مورد سابقه باغ عمومی پغمان می گوید.
باغ عمومی پغمان جای است که اعلیحضرت امان‌الله خان برای برگزاری جشن استقلال او را ساخته بود و در روزای استقلال که در هفته اخیر ماه اسد هر سال برگزار می شد اونجا میله می بود و اونجا لاسپیکرها را نصب کرده بود، رادیو نشرات می کرد و اونجا برای کسایی که خدمت خوبی کرده بود و بر از او انعام ها داده می شد، برای دقانه ها، برای دیگه مردم، اونجا سینمای بسیار مقبولی ساخته بود که یک سینمای به همتا بود و همونجا یک مسجد را ساخته بود، چهار طرفش و سرکار تقریبا پخته و مرول سنگی را برش ساخته بود که توسط فیلها او را میکشاندند و سرکار سر شموار میکرد. خوشبختانه او رول سنگی تا هنوز همونجا هست، یادگاری از اون زمان است.
باغ شاه محمود خان نیز یکی از باغ‌های سرسبز و خوش آب و هوای پغمان است که در سابق این باغ با داشتن میوه گیلاس و آبشارهای طبیعیش خیلی علاقه‌مندان داشت که سیاحین و توریستان هم از جمله هواخواهان این تفریحگاه بودند. معاون سرمحقق محمد یاسین فرهمند، آمر انستیتوت زراعت اکادمی علوم افغانستان که بارها برای میله به پغمان رفته است، میگوید.
این تفریحگاه را به نام باغ شاه محمود خان می نامند که تقریبا 13 کیلومتر از مرکز شهر کابل فاصله دارد و این یک باغ بسیار وسیع است که انواع مختلف درختان زینتی، گلها پیدا میشه. میوه ها زیادتر زردالو، سیب است، آلوبالو و گردالو است. گیلاس است که گیلاس پغمان از شهرت بیشتر برخوردار است، یک البته در این اواخر این باغ تحت یک منیجمنت بسیار درست و دقیق در آمده و به یک تفریحگاه بسیار مقبول تبدیل شده.
در مسیر راه کابل الا پغمان که حدود کمتر از یک ساعت راه است، باغهای خرد و کوچک به چشم می خورد که از آن گذشته به بازار چندلبایی پغمان منتهی می شود و بالاتر از آن دره پغمان می آید که سر آغاز این دره باغ عمومی با تجمع مردم جلب توجه می کند. تهیه کننده برنامه مهریه انوری به این میله جاها سر زده و عرفهای را با تعداد از مردم که مصروف میله و بازی و سرگرمی اند انجام داده است و خواستیم نظرشان را درباره تفریحگاه های پغمان با شما شریک سازیم.
شما بفرمایین، خدا معرفی کنین بر شنونده های ما.
نام ما گلابی، ما در اینجا باغان هستیم، باغ مومی است، باغ میله است، از دولت هست.
زیادتر مردم اینجا که میاین در کدام فصل میاین بر میله؟
از این بار شروع میشه، از بعد از ماه عمل نگه تا ماه میزان تا خونک میشه.
باز قسمت ها میبینیم که در هر جای زمت و گلای مقبول است و در پالیش باز توشک ها و فرش ها اموار است و تخت هاست. میشه که بگوین از طرف کی این وسایل آورده شده و گرفته شده؟
یه چیزا از این مرتبی ها سینه دکاندار آورده شده که میجا مانده که یک نفر به یک چای نام میخوره.
چقدر سال میشه که در این باغ به صفت باغبان است هستین و مسئولیت باغ دارید.
ولی ما 10 سال فکر نمی باغ هستیم که خواب هستیم، شب هم هستیم روز.
زنده باشید. می خواهیم که همراه یکی از امی کسانی که در اینجا کبابی دارن و به اصطلاح در بالای کوری کباب استاد هستن، می خواهیم که گپای از اونا رو بشنویم که اینا آمادگی کی را و از چی را گرفتن.
نام من پهلوان عزیز الله است. دیگه ما کبابی باغ مومی هستیم، کباب چوپان کرایی. دیگه نمیشه جا خوردن اینا برای این مردمی که میله میآیم با ساتری میآیم، می جام با خدمت هستیم.
در کدام روزا فروشاتتان خوب است؟
روزای جمعه.
مردم زیاد نه؟
زیاد نه.
امید است که ما که امروز شما صحبت میکنم مانع کارت نشم.
نه نه نه.
داوود تو چقدر گوشت کباب میکنید اینجا؟
اینجا خوب گوشت است برای کاسته. هم روزیش باز کم است، روزای رخصتیش باز 4 تا 5 تا است.
تشکر است.
اسم حماس یک تن از متعلمین صف 11 هم. ما اینجا خواستیم که همگی 4 5 فامیل یک جشنیم، میخواستیم میله بیاییم.
در حدود چقدر نفر شاید
در حدود شاید 50 نفر باشیم.
میشه بگی که در این باغ کدام درخت ها زیاد جلب توجه میکنن؟
درخت چهارمغز است.
میبینم که از چهارمغز استفاده کردی، حتماً بعد از اینکه لبایتم کم کم رنگ شده. میشه بگی که اینا چرا استفاده کردی؟
به خاطر چهارمغز استفاده کردم، چرا که چهارمغز دندان ها بسیار خوب است، دندان ها رو صفیق میکنه.
نگفتی که پوستش یا خود چهارمغز؟
نه نه، چرا که بین چهارمغز خودش خام است و پوست به دندان ها مفید است.
نام ما من است، یکی از شهروندان کابل هستم. از چهارمغز اومدیم دیگه، امروز سه فامیل هستیم.
شما قبلا هم آیا دیده بودین این میله جهاره؟
بله بسیار زیاد اومدیم. هر وقت سابق به جمعه و پنجشنبه و گپسخان می اومدیم، باز امروز خواستیم چون یک دو میمان خارجی، یک دو سه میمان داشتیم، اونا وقتشان کم بود، گفتیم خیر بیاین برویم پغمان سعی کنین از نزدیک، بسیار جای مقبول دیدنی.
اسم مرسل است.
مرسل جان خودت از کجا اومدین؟
از امریکا اومدیم، یک چند روز میشه، یک سه چهار روز.
خودت مهمان اومستی از راه دور. برای ما اینو بگوین که زمین باغ چطور خوشایند است؟
خوشایند، آب و هوای خوب، سایه.
در امریکا چطور است؟ جای بر تخیه است؟
بله یا اساسا در جایی که ما کلرادو هستیم، بسیار شبیه به کابل افغانستان، این پغمان هم اینجا از بسیار کوه کوه بندی است.
اسم من نعمت الله.
باشنده کجا هستی؟
باشنده پراکی.
اینجا چشمه هم هست در این قریه؟
در این قریه یک چشمه زیاد داره، دبالش او دره پایان میگیم، او داره، کاریز داره، بسیار دره خوب است. هوایش که هوا میخوری، چیزی که خورده باشی در رقبا رزم میکنه، کاکولا باره.
اسم نقیب لاسته که از پغمان هستم، در باغمی کانتین دارم.
در این کانتین چی چیزا رو مفروشی؟
به اصطلاح اگه نشاب باب هست، پیپسیس میرنداز، فانتاز، اگه چیزا نیزگر دوغ هستن.
این نوشابه ها از کجا میاری؟
برادرم از کابل میاریدن.
دوغه چطور؟ از اینجا میگیرنیم؟
دوغه خود ما گو داریم، مهم میکنیم ماسه، بعد از این در جک میزنیم، با دوغ میشه میاریم اجده بوتالا در اینجا.
بوتالا چند افغانی مفروشیم؟
بوتالای کلانش 40 روپه، خوربهش 20 روپه.
تشکر، زنده
سلام آلیست.
شنونده های عزیز، با برآمدن از ازدحام باغ عمومی محل طاق ظفر رسید و از باغبان آنجا گپ‌های را درباره این ساختمان کمان مانند که آن را به نام شیر دروازه هم می‌نامند پرسیده، وی از معلومات خود در مورد چنین می‌گوید.
شیر دروازه از طاق ظفر است. از دوش یک جای ساخته شده. شیر وارد گفت افغانستان گرفت کمان الله خان. شیر وارد گرفت تو شیر دروازه از طاق ظفر. لاوی است که دو نشان است. نام شهید است. سال و بزیر نمان است. کل ما توتی توتا پس یک جای کردیم اونجا مانده. یک قرکاسی که هیچی میشه هیچ جایی نمیشه.
قابل یاد آوری است که ولسوالی پغمان بعد از چند دهه جنگ دوباره روی آن کار صورت گرفته و مردم پغمان توانسته است که با همکاری شاروالی آنجا باغها و جاهای تفریحی را از هر جهت فعال بسازند و به گفته مردم پغمان وضع امنیتی نیز به کلی خوب است. مسئولین امنیتی در هر قدم مواظب مردم بوده و تدابیر جدی گرفتند. باز هم عاشق الله باشنده ولسوالی پغمان در مورد وضع فعلی پغمان می گوید.
امنیت پغمان از لحاظ تفریح امنیت بسیار خوب دارد و خصوصا در روزهای پنجشنبه و جمعه که روزهای تعطیل است، خود ولسوالی پغمان و قماندانی امنیت در تمام نساحات حضور دارند و هم بعض کسایی که مثال خلاف قانون رفتار میکنند و را اجازه نمیدند.
شنونده های عزیز، برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. با ترس های پوستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471 کابل افغانستان. شاد و کامگار باشید.